گفتگو با سیاسی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45 رادیو گفتگو صدای اندیشه ها گفتگوی سیاسی
ساعت 18:30 است. عزیزان شنونده از شما سپاسگزارم که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. با گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. امروز با موضوع حمایت از تروریست و استفاده ابزاری از کلیدواژه حقوق بشر توسط آمریکا گفتگو می‌کنم با صاحب نظران و کارشناسان، جناب آقای محمد کاظمی کارشناس روابط بین‌الملل و سرکار خانم دکتر مریم خالقی نژاد کارشناس سیاست خارجی به شکل حضوری با ما همراه هستند. آقای دکتر محب علی هم به شکل تلفنی دقایقی خدمتشون بودیم. خب تقریبا 10 دقیقه پایانی برنامه هست. خانم دکتر هم حضرت عالی هم جناب آقای کاظمی 3-4 دقیقه جمع‌بندی فرمایشاتون داشته باشیم و ان شاءالله بتونیم برنامه رو تمام کنیم.
ببینیم به عنوان جمع‌بندی نهایی، نه موضوع نقض حقوق بشر توسط آمریکا چه در حوزه داخلی چه در حوزه بین‌المللی، نه موضوع خروجش از ترتیبات بین‌المللی، اینا موضوع تازه نیستش. شما ببینیم وقتی که ترامپ روی کار میاد و میگه که میخوان از یه سری از این ترتیبات بین‌المللی خارج بشن، اینا بیان به چی اتکا میکنن؟ به این که چرا این ترتیبات بین‌المللی یه سری مثلا اقداماتی رو بر علیه اسرائیل دارن؟ چرا مثلا 5 تا لایحه برای اسرائیل دادن و یه دونه برای مثلا سوریه و یه دونه برای ایران و یه دونه برای کشورهای دیگه دادن؟ یعنی باز هم در مقابله با جوامع بین‌المللی، سازمان‌های بین‌المللی، اینا باز منافعشون ارجحیت داره.
بله.
همونطور که ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم، ببینین مالکیت تو حقوق بشر تو منافع ملی مالکیت آمریکاییه. توی این ادعای سردمداری من آمریکا چی میگم؟ من آمریکا چی میخوام؟ به خاطر همین میگم که این دو مورد موضوع تازه این نیستش. و اینکه ببینین به عنوان جمع‌بندی نهایی بپردازیم به نقض حقوق بشر و تضعیف قانون که موضوع به وجود اومدن تروریست شد. شما خیلی خوب اشاره کردین اینکه اومدن از منافقین استفاده کردن. قبل از اینکه به عراق حمله بکنن، گروه های منافقین کی بودن؟ جز گروه های تروریستی بودن. ولی بعد از اینکه به عراق حمله کردن، برای اینکه از این گروه های منافق بر علیه ایران استفاده بکنن، نه تنها دیگه جز حقوق جز گروه های منافق و گروه های تروریستی نبودن، بلکه اومدن به اینا پناهندگی هم دادن.
بله.
این بر اساس قوانین بین المللی خودش نقض حقوق بشره. به خاطر همین در یک جمله پایانی، این که حقوق بشر آمریکا، حقوق مالکیت آمریکا، حقوق منافع ملی آمریکا برای تسلطش بر جهان هستش.
خیلی ممنونم از توضیحات و جمع‌بندی شما خانم دکتر خالقی نژاد. آقای کاظمی در خدمت شما هستیم. 3-4 دقیقه جمع‌بندی فرمایشات شما بشه.
در این جمع‌بندی عرض بکنم، البته بیشتر حرف رو زدیم، عرض بکنم که گزاره ها مبتنی بر تعاریف هستن. ما وقتی که میگیم حقوق بشر یا تروریسم، درسته که این یک کلمه است، اما اینکه چه کسی این رو چه تعریفی ازش ارائه میده و چقدر زور و قدرت داره که اون تعریف خودش رو نهادینه بکنه، این مهم میشه. وقتی که مراجعه میکنیم به اسناد آمریکایی، چه اعلامیه‌های حقوق بشرشون، چه هر سند دیگه‌ای، چه اقداماتی که در کنگره آمریکا علیه کشورهای مختلف انجام میشه در راستای قوانین تحریمی، میبینیم که اونها تعریف خیلی مشخصی از حقوق بشر دارن که در صحبت‌ها بود. حقوق بشر از نظر آمریکا به معنای اون ترتیبات و اون سازوکارهایی هستش که منافع آمریکایی رو حفظ میکنه یا تامین میکنه. لذا هر جایی که منفعت آمریکا اجازه نده که یه موضوعی به اسم مثلا حمایت از یک کشوری اگر در راستای منفعت آمریکا نباشه، آمریکا به راحتی میتونه روایت سازی کنه در جهان که این بر ضد حقوق بشر است و این کارو میکنه، از این کار ابایی نداره.
بله.
این که ما میگیم آمریکایی ها به راحتی دروغ میگن، دروغ لزوما به این معنا نیستش که الان مثلا بیاد اینجا به من بگه که آقای فلانی پشت در نیست، در آقای فلانی پشت در هست. این یه دروغ خیلی ساده است. یه دروغ خیلی بزرگتر و دروغ نهادینه شده و دروغ سازمان یافته این هستش که شما بتونید جا بندازی برای جهان با استفاده از رسانه، با استفاده از دست گرفتن روایت ها، بتونید برای جهان جا بندازی که فلان عملی که واقعا و در حقیقت ضد حقوق بشر، این عمل حقوق بشری است. خب این یه دروغ خیلی بزرگه دیگه. و آمریکایی‌ها به راحتی این کار رو میکنن. چرا؟ چون در راستای منافعشون هست اون اقدام. و اگر منفعت آمریکا تعریف در واقع مورد تهاجم قرار بگیره، چیزی به اسم حقوق بشر به اون معنا که ما بهش فکر میکنیم و طبیعتا هر انسانی بهش فکر میکنه، حق یک بشر، برای اونها تعریف شده نیست و اونها در واقع فقط از این به عنوان یه پوششی برای اقدامات خودشون که منافع خودشون رو تامین میکنه استفاده میکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای کاظمی سرکار خانم دکتر خالقی نژاد از اینکه محبت کردید، با حوصله پاسخگوی پرسش ها بودید. از شما عزیزان شنونده هم که محبت کردید تا انتهای این برنامه هم ما رو همراهی کردید، چه عزیزانی که از طریق شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با ما همراه بودن، چه مخاطبین ارجمندی که از طریق رادیو طبیعی ما رو همراهی کردن و چه عزیزانی که از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا با ما همراه بودند. پیام هم خیلی داشتیم، فرصت نشد که سر بزنم به سامانه پیامکی برنامه. حتما نگاه ها و نظرات شما به دست مسئولین برنامه خواهد رسید. از اینکه محبت کردید، در برنامه خودتون مشارکت کردید، از شما سپاسگزارم. امیدوارم که مجموعه گفتگوهای امروز مورد توجه عنایت شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه که باز همین فرصت رو داشته باشیم در خدمت شما باشیم، همتون رو خدای بزرگ میسپارم. پیشاپیش عید سعید قربان رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم و فرارسیدن دهه ولایت رو. امیدوارم که ایام پیش رو برای شما شیرین و مهنا باشه. تا فرصت دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار نگهدارتون.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما دوستان شنونده شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستیم. الهی که لحظاتی پر از خیر و برکت رو صاحب باشید در روزهای زیبای ذی‌حجه و ایام زیبای حج دوستان و آشنایانمون که مطمئنن تشریف بردن به سفر حج. آرزو داریم که انشالله به سلامتی به برگردن به آغوش خانوادهشون. برای شما هم بهترین لحظات رو آرزو میکنیم در آستانه دهه ولایت و عید سعید قربان و روز پرفیض عرفه. خیلی ممنونم از همراهیتون. الهی که لحظاتی خوب و پر از شادابی داشته باشید. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو دعوت می‌کنم شنونده یک قصه یک روایت باشید.
یک قصه یک روایت. این یه قصه واقعی تاریخی با روایتی واقعی از یک جنایت بود که اسمشو گذاشتن شیرینی منافقی. شیرینی منافقی.
یک قصه.
صدای مدعیان حقوق بشر هم از همون موقع سکوت بود.
یک روایت.
یک دقیقه نگذشت که بلنگو شروع کرد به سوت کشیدن. آقا همینطور که صحبت میکردن گفتن آقا این بلنگو رو تنظیم کنید. آقا خودشون رو به سمت چپ کشیدن و از پشت تریبون کمی عقب اومدن و به صحبت ادامه دادن. 4-5 روز از عزل بنی صدر میگذشت. جنگ با عراق و شورش منافقین بعد از اعلام جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی بحث داغ محافل بود. آیت الله خامنه‌ای که از جبهه برگشته و خدمت امام رسیده بودند بعد از دیدار طبق برنامه شنبه‌ها عازم یکی از مساجد جنوب شهر برای سخنرانی بودند. خودروی حامل آیت الله خامنه‌ای که از جمران حرکت می‌کرد اون روز مهمون ویژه‌ای داشت. عباس بابایی.
منو دید خوشحال شد که حالا میتونه حرفشو به من بزنه، اونجا کسی رو آشنا نداشت. یا من گفتم یا او گفت با شما بیام نماز کتون بیام، که سوار ماشین من شد و هم آمدیم مسجد ابوذر. یادم از تو ماشین اذان رو گفتن، بعد این بسم الله کلمت المعتصمین و مقالت المتحرزین، این دعای روز شنبه رو بعد از نماز داشت میخوند. من یهو حالم منقلب شد. یعنی کسانی که خودشون رو در حصار خدا قرار میدن، از بلاها تحرز میجویند، این بسم الله کلمه این هاست. اشکم ریخت، یعنی حالت رفتیم اونجا توی مسجد و
نماز ظهر تموم شد. آقا رفتن پشت تریبون. بین جمعیت ضبط صوتی دست به دست شد تا رسید به یه جوانی با قد متوسط و موهای فری و کت و پیراهن چارخونه و صورتی با تحریش مختصر که اون روزها کلیشه چهره و تیپ خیلی از جوانها بود. حجت الاسلام و مسلمین مطلبی، امام جماعت وقت مسجد ابوذر.
همه این صف نماز جماعت نشسته بودیم. آقام داشت صحبت می‌کرد. من خودم دیدم یه کسی پشت سر من یه سیاهی پیدا شد. برگشتم اینطور نگاه کردم، دیدم بله یه آقایی است، حدود 30 ساله، 34-35 ساله. یه ضبط صوتی دستشه، داره میاد جلو.
خودش رو رسون به تریبون. ضبطو گذاشت روی تریبون، درست مقابل قلب سخنران. دستشو گذاشت روی دکمه پلی. شاسی تق تق صدا کرد و روشن نشد. مثل حالت آخر نوار. اما اون رفت.
زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نه میذاشتن درس بخونه، نه میذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه، نه ممکن بود در میدان های پیش.
خسروی وفا، سرتیم حفاظت شخصیت ها در سال 60.
شخصیت ها هر کدومشون به حافظ شناخته می شدن با کد مختلف. آقای خامنه ای کدشون حافظ هفت. ساعت 12:30 بود، من تو اتاق بودم که دیدم گفت حافظ، حافظ هفت.
ضبط صوت مثل یک کتاب دو تیکه شده بود. روی جدارهای داخلی ضبط شکسته با ماژیک قرمز نوشته بودن عیدی گروه فرقان به جمهوری اسلامی. عیدی گروه فرقان به جمهوری اسلامی. توی بیمارستان با اون صورت خونالود کسی امام جمعه شهر رو نشناخت. دکتری با گوشی ضربان قلب رو گرفت، گفت نمیشه کاری کرد. محافظا با سرعت به سمت در خروجی رفتن. پرستاری که تازه از راه رسیده بود تا اسم آقای خامنه‌ای رو شنید گفت ببریدشون بیمارستان، اما یه کپسول اکسیژن هم با خودتون ببرید. انگار کسی صدای اون پرستار رو نشنید، خودش کپسول رو برداشت و به سمت ماشین دوید. آقا این کپسول لازمتونه. توی تمام راه ماسک اکسیژن رو روی صورت آقا نگه داشت و به همه دلداری داد. یکی از محافظا پرسید حالا کجا بریم؟ پرستار گفت بیمارستان بهارلو، پل جوادیه. ماشین انگار ترمز نداشت. محافظ بیسیمو برداشت. کدشون حافظ هفت بود. مرکز 50-50. این رمز آماده باش بود، یعنی حافظ هفت مجروح شده. کسی که پشت دستگاه بود بلند زد زیر گریه.
اما این ضبط بزرگ بود. میره ضبطو میذاره اونجا. ضبطم در اصل بمبی بوده که روش مطالعه شده بوده. فقط بمب نساختن منفجر بشه. این بمب فقط برای یک نفر کارساز بوده، اما کارساز 100% بوده. شکی نبوده که امکان نداشته در مقابل این بمب کسی نجات پیدا کنه. بمب به یک نوعی موج بمب و انرژی بمب هدایت می‌کرده به طرف خاصی، نه یک انفجار جمعی کل بشه. یک لوله فلزی شدنی بود که توش طراحی شده بود که بمب که منفجر میشه دقیقاً تمام انرژی به طرف اون هدفی که تنظیم کردن بذارن. لذا بمب رو تنظیم میکنن درست به صورتی که رو قفسه سینه و رو قلب بخوره. حتی اگر به قفسه سینه و قلبم نمیخورد میکشت.
توی بیمارستان اوضاع آقا اصلا خوب نبود. یه دفعه یکی از دکترها دست از کار کشید. دستکششو در آورد و گفت دیگه تموم شد. بیراه نمیگفت. فشار تقریبا صفر بود. یکی دیگه از دکترها به او تشر زد که چرا کشیدی کنار؟
احساس کردم دارم میمیرم. یعنی کاملا برام محسوس بود که در حال نزع روح و در حال رفتنم. یهو به ذهنم اومد که من حالا دارم میرم به عالم آخرت. چی دارم با خودم؟ واقعا مثل یه پرکاهی بین زمین و آسمان. دیدم مثلا هیچ به هیچ جا وصل نیست.
فشار کم کم بالا اومد و دوباره شروع کردم. دکترها میگفتن آقا چند مرتبه تا مرز شهادت رفته و برگشته. یه بار همون انفجار بود. یه بار خونریزی بسیار وسیع و غیر قابل کنترل بود. یه بارم جمع شدن پروتئین ها توی ریه و حالت خفگی. دکتر ملکی یکی از پزشکای آقا در اون حادثه.
آقای دکتر ملکی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه‌ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود. کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراح‌های عروق و متخصصین مربوطه تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد.
امام مرتب پیغام میدادن و از اطرافیان میپرسیدن که آقا سید علی چطورن؟ آقای خامنه‌ای در اولین مصاحبه بعد از به هوش اومدن گفتن
عرض سلام و ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض میکنم و به ایشون عرض میکنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. ما معتقدیم که سر خم می سلامت شکند اگر سبویی
به شکست اگر دل به فدای چشم مستم سر خم می سلامم شکنم اگر سبو
مرحوم هاشمی رفسنجانی میگفت اگه یک روز از حال آقا با خبر نباشم احساس میکنم چیزی کم دارم.
فرمانده ژاندارمری منطقه آمد به من خبر ترور مقام معظم رهبری رو داد. خیلی چیز شدم، خسته بودم، یه دفعه شوک شدیدی گرفت منو.
خیلی از شهرهای انقلاب برای عیادت می اومدن، اما آقا مرتب از شهید بهشتی می پرسیدن چرا همه میان اما ایشون نمیان؟ شک کرده بودن یه خبرهایی هست. آقا اون روز نمی دونستن که شهید بهشتی و 72 نفر از یاران ایشون توی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن. درست یک روز بعد از توطئه ترور خودشون. هیچ کس هم نتونست توی اون لحظات سخت اینو به آقا بگه. بازم این جمله برای ملت ایران، 17,000 ترور ناجوان مردانه در ابتدای انقلاب اسلامی. این یه قصه واقعی تاریخی با روایتی واقعی از یک جنایت بود که اسمشو گذاشتن شیرینی منافقی. صدای مدعیان حقوق بشر هم از همون موقع سکوت.
بله، خدا رو شاکریم که این روزها رو میبینیم که الحمدلله رهبر معظم انقلاب سلامت هستند و به نوعی حضور و صحبت‌ها و بیانات ایشون و مدیریت ایشون در جمهوری اسلامی ایران خاری هست در چشم دشمنان. خدا رو شاکریم که در این روزهای زیبا و پربرکت ذی‌حجه هم در خدمت شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو، روزهایی که در آستانه ایام دهه ولایت و امامت و همچنین در آستانه روز پرفیض عرفه، روز نیایش و روز زیبای عید سعید قربان قرار داریم. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای احمدی تنکابانی، مدیر محترم روابط عمومی مؤسسه خیریه کهریزک. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، عصر خوبی داشته باشین شما و شنوندگان ارجمندشون انشالله.
به به، آقای الهی که اعمال خیرتون مورد قبول حضرت تعالی قرار بگیره. خیلی خوشحالیم که با شما ارتباط داریم. خب مؤسسه خیریه کهریزک هم در حقیقت مؤسسه‌ای هست که در حقیقت مردمی هست و غیر انتفاعی و غیر دولتی و مردم نهاد هست و من شنیدم که خبرهایی در روزهای آستانه عید سعید قربان و همچنین روز عرفه اتفاق میفته، اتفاقاتی در مؤسسه خیریه کهریزک، اتفاقات پربرکتی هست. چی کار میکنین اونجا؟
بعد شما برسونم عید قربان طبق اون چیزی که در گذشته همیشه در کهریزک به عنوان یک عید خاص بهش نگاه میشده، امسال هم به همون صورت هست و مثل تمام اعیاد ملی و مذهبی که ما سعی می‌کنیم که به خوبی ازش بهره ببریم و باعث شاد کردن دل عزیزانمون در مؤسسه خیریه کهریزک بشیم، این عید هم دقیقا به همون صورت خواهد بود.
ولی عید قربان مثل این که یه رنگ و بوی خاصی داره، درسته؟
دقیقا، به خاطر اینکه عرض می‌کنم از سالیان دور عید قربان محلی بوده برای اینکه بسیاری از نیکوکاران ما کهریزک رو انتخاب میکردن، میومدن، حضور پیدا میکردن، نزورات خودشون رو ادا میکردن و در کنار توانخواهان ما بودن. این سنت حسن کماکان پابرجاست و به مرور تبدیل شده به یک جشن بزرگ فرهنگی و هنری که در کنار اینکه ما میتونیم در خدمت عزیزانمون باشیم برای اینکه نزوراتشون رو ادا بکنن، میتونن اون جشن رو هم درش حضور پیدا بکنن و از برنامه‌های متنوع شاد و همچنین عرض کردم فرهنگی و هنری که تدارک دیده شده استفاده بکنن.
بسیار عالی. علی ظاهر از هنرمندان و ورزشکاران هم حضور دارن و خیرانی که در سالهای مختلف و در ساعات و آنات و لحظات مختلف در کنار مؤسسه خیریه کهریزک و معلولان و سالمندان در حقیقت بودن. اونا هم سعی میکنن که در این مراسم با شکوه و در این عیدی دادن و عیدی گرفتن، عید قربان، عید عبودیت و بندگی حضور داشته باشن، درسته؟
دقیقا به همین صورته. ببینید، شاید جذابترین قسمت عید سعید قربان در کهریزک برگزاری حج نمادین و اون طواف نمادینیه که در اون خانه کعبه نمادینی که تعبیه شده و هر سال توانخواهان ما با لباس احرام در کنار اون طواف نمادین رو انجام میدن، شاید جذابترین آیتم باشه برای نیکوکارانی که حضور پیدا میکنن در کهریزک. خب میدونید اکثر کسانی که کهریزک پذیرای اونها هست افرادی هستن که روزی عزتمند بودن، حالا به واسطه شرایط طبیعی که ممکنه اتفاق بیفته، بله، الان در کهریزک زندگی میکنن، یا سالمندان عزیزمون یا معلولینی که ما در خدمتشون هستیم،
درست.
و طبیعتا شاید مشرف شدن به سفر معنوی حج جز آرزوهای اونها باشه. اما در اون روز و در روز عید قربان با پوشیدن لباس احرام به کمک نیکوکاران ما مراسم حج نمادین رو انجام میدن.
چقدر زیبا، چقدر زیبا.
و به قدری با خلوص نیت اینا الله و ملک لبیک میگن و دور این کعبه‌ای که آماده شده طواف میدن که شما کاملا اون حس رو که شاید دارن واقعا به خدای خودشون راز و نیاز میکنن رو درک میکنید و اونها در اون لحظه کاملا حسی رو دارن که انگار مشرف شدن به بیت الله الحرام. و این اون نقطه ایه که باعث میشه که خیرین هر ساله در کهریزک حضور پیدا میکنن.
درست.
اون قسمت نزورات یه قسمته که خب به هر حال با ادای نزورات خودشون در زندگی بخشی و کمک رسانی به این افراد کمک میکنن و خب به هر حال کهریزک یه مؤسسه غیر انتفاعی غیر دولتی و مردمیه که در 50 سال پیش در دو اتاق محقر کار خودش رو شروع کرده و الان در 50 سالگرد خودش پذیرای نزدیک به 3200 نفر سالمند معلول بیمار ام اس، کودک معلول ذهنی و کودک اختلال اوتیسمه. یعنی یک خانواده 3200 نفره که به هر حال هزینه های سنگینی داره، علاوه بر این که این نزورات کمک میکنه به رفع احتیاجات این خانواده، لحظات معنوی رو هم به خیرین و نیکوکاران این روز هدیه میکنه که شاید تجربه اون تجربه بسیار گرانبها برای هر کدومشون باشه.
بسیار عالی. قطع یقین تعداد بالایی از همین معلولانی که شما فرمودین، چون اشاره کردین به مثلا بیماری ام اس، بسیار فکر میکنم این جور مراسم و همایش ها و در حقیقت عید گرفتن ها و همایش هایی که توش حال و هوای عرفانی هم باشه، باز حال و هوای با نشاط هم باشه، تأثیر بسزایی داره در حال و هوای روحی این بزرگواران، خاصه اونایی که بیماری ام اس رو دارن. درسته؟
بله قطعا. یکی از اهداف برگزاری چنین مراسمی خوراک روح این افراده. یعنی ما به همون اندازه که وظیفه داریم که یک فضای و یک شرایطی از نظر جسمانی برای اینا آماده بکنیم، از نظر خورد و خوراک و تغذیه و پوشاک و بقیه مسائل، یکی از وظایفمون برنامه هایی که باعث افزایش نشاط و روحیه در عزیزان توانخواهه. این یکی از وظایف ماست. خب طبیعتا در آسایشگاه کهریزک هر برنامه ملی، مذهبی، آینی، هر چیزی که بنابر اون شرایط میتونه کمک بکنه به دادن حال خوب به این عزیزان. به عنوان مثال عرض میکنم، ما در یک ماه، ماه مبارک رمضان، در کل این یک ماه هر روز جزخوانی قرآن رو توسط خود مددجویان داریم.
بسیاره.
اونایی که این فضا رو دوست دارن. به همون اندازه عید نوروز رو گرامی می‌داریم و در عید نوروز کسانی که اون مراسم رو دوست دارن از اون لذت
می‌برن. یکی از وظایف ما. خدا خیرتون بده آقای احمدی تانکابونی، مدیر محترم روابط عمومی مؤسسه خیریه کهریزک. دوستان عموم مردم هم میتونن بیان دیگه اونجا.
طریق از همه شما و دوستان شنونده دعوت میکنم که در این مراسم حضور داشته باشید. روز پنجشنبه از ساعت 8 تا 2 بعد از ظهر ما در خدمتتون خواهیم بود در آسایشگاه کهریزک تهران و البرز.
آقا خیلی مخلصم. سلام ما رو به خیرین و دوستان هم برسونید.
علتمند
خدا نگهدار. همراه رادیو گفتگو هستید. خیلی خوش آمدید به جمع شنوندگان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. لحظاتی پر از خیر و برکت و زندگی تو هم با نور رحمت الهی.